هفته امروز بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده ویژه هفته به فروش نفت به مردم می‌پردازیم. تذکر 23 نماینده به وزیر آموزش پرورش. نگاه مجلس به وزیر پیشنهادی سمت. آخرین تحولات لبنان. تفریق احتمالی کنکور. و بخش با سخنگویان. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما، سر طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. ساعت 19:02 و اولین بخش گفتگوی
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به جلسه فردای مجلس برای بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی سمت. آقای دکتر محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب عسکری و همکارانتون و مردم بعضی سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر به خاطر حضورتون در این گفتگو. آقای دکتر فرهنگی بفرمایید که با توجه به اینکه برخی ملاحظات وجود داشت در مورد حال عدم معرفی زود هنگام وزیر پیشنهادی و همچنین به حال ملاحظات که دولت داشت برای تفکیک حوزه تجارت و بازرگانی و وزارت سمت، در حال حاضر نگاه غالب در مجلس نسبت به وزیر پیشنهادی سمت چه هست؟
معمولا در لحظه اعلام نتایج معلوم میشه.
بله.
یعنی کسی از آن آهاد نماندگان اطلاعی نداره که تصمیم نهاییشون چه خواهد. حتی بعضا در جلسه نظرات تغییر میکنه به مثبت یا منفی بر اساس اظهاراتی که بیان میشه و دفاعیاتی که وزیر انجام میده، وزیر پیشنهادی انجام میده.
بله. آقای دکتر فرهنگی خواهش می‌کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید با کیفیت مناسب تری.
بله.
فرمایشات اصلی رو بشنویم.
بله، این رو باید منتظر ماند و فردا بعد از اعلام نتایج دریافت از قبل قابل پیش بینی نیست، مثلا در مورد حاضر که فردا مطرح میشه.
بله.
هم موافقانی وجود دارن کم نیستن و هم مخالفانی که اونها هم کم نیستن و برخلاف هم میشه مخالف سرسخت هم بینشون نیست که با ادله خیلی آتشینی بخواد بیاد و مخالفت بکنه. هر دو طرف هم استدلال هایی دارن. اونایی که موافقن اشاره میکنن به سال پایانی دولت و اینکه چند ماه بیشتر نمانده و
آی دکتر فرهنگی خب ظاهرا ارتباطمون قطع شد با ایشون. فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو. به محض برقراری ارتباط ادامه صحبت ایشون رو خواهیم شنید. خب عزیزان شنونده، بخشی از صحبت‌های آقای دکتر فرهنگی رو به اتفاق شنیدیم، سخنگوی محترم هیئت رئیسه مجلس در خصوص جلسه فردای مجلس برای بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی سمت. آقای دکتر فرهنگی، ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
خواستم بگم که مخالفان هم عملکرد همون رو بیشتر تحلیل می‌کنن و معترضان هم که با توجه به مدت مسئولیت ایشون چه در دوره قائم مقامی و چه در دوره سرپرستی اتفاقاتی که انتظار می رفت رخ نداد و منوز گذشته، بلکه با نشیب نه فراز، یعنی با ضعف‌های بیشتری استمرار پیدا کرد.
بله،
باز کردم هر دو طرف تا حدود زیادی اغلب دارن.
آقای دکتر فرهنگی، میشه خواهش کنم کمی جابجا بشید، چون با تلفن همراه صحبت میکنید ما صدای شما رو با کیفیت مناسبی دریافت نمیکنید.
بله، هر چون میفرمایید
بفرمایید
یا قطع کنید. بله، عرض میکردم که فردا که اظهارات رو شنیدند احتمالاً تعداد قابل توجهی تصمیمات روشنی خواهند گرفت.
شما خودتون عضو کمیسیون صنایع مجلس هستید آقای دکتر، حالا اگر بخوایم ارزیابی شخصی از اتالی رو داشته باشیم، از دوره‌ای که آقای مدرس خیابانی هم قائم مقام وزیر بودن در حوزه بازرگانی و هم در دوره سرپرستی وزارت، ارزیابی شما چه هست؟
من هم ارزیابیم از نظر عملکرد مثبت نیست.
بله،
اما استدلال موافقان رو رنگ‌تر می‌بینم، از اون جهت که بالاخره در این مدت 4-5 ماه آینده معلوم نیست اتفاقات مهم و مؤثری بیفته. ضمن اینکه افراد تمام معمولا برای مدت‌های کوتاه آمادگی اعلام نمی کنن، حتما یک برنامه چند ساله رو میخوان پیاده بکنن. رضا بلاد مصطبه ها و ایراد ها رو سعی کرد که به حداقل برسونیم و اتفاقات مثبتی رو رقم بزنیم. اما ارز کردم این نظرات در لحظه رأی‌گیری نهایی میشن.
بله، متشکرم از شما جناب دکتر فرهنگی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خداحافظ.
خدا نگهدار. از آن شنونده در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به گمانه های مختلف در خصوص جلسه فردای بررسی رأی اعتماد وزیر پیشنهادی سمت. آقای دکتر فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای سمت، پاسخگوی پرسش های ما. ساعت 19:08 است. عزیزان شنونده، بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. دعوت میکنم با بخشی از خبرهای رادیو گفتگو هم همراه باشید. کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه اتفاقات اخیر لبنان در راستای تکمیل پازلی است که غربی ها در مورد این کشور طراحی کردن، گفت در حال حاضر اعتراضات در لبنان از حالت عادی خارج شده و به صورت هدایت شده برگزار میشود. جولا قاسمیان در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو در مورد استعفای اخیر نخست وزیر لبنان و دیگر تحولات رخ داده در این کشور در پی انفجار در بیروت تصریح کرد. به نظر این اتفاقات در راستای تکمیل پازلی است که غربی ها از قبل در مورد لبنان طراحی کردند.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم شنونده باشید. خب در خصوص استعفای نخست وزیر لبنان میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم و از فقه خدمت جناب آقای اسکری مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید به اتفاق شما و عزیزان شنونده گزارش رو میشنویم، برمیگردیم توضیحات ارزشمند شما رو هم شنونده خواهیم.
من در خدمتتونم.
متشکرم.
نحن عم نمر بمصيبه كبيره.
حسان دياب نخست وزیر 76مین دولت لبنان استعفا داد.
استقالت الحكومه.
با وجود استعفای دولت، کارها فعلا توسط همین دولت که موسوم به دولت پیشبرد امور است انجام خواهد شد. این استعفا در چارچوب قانون و جزء اختیارات نخست وزیر بود، اما از فشارهای خارجی به ویژه دخالت رئیس جمهور فرانسه نمیتوان چشم پوشی کرد.
نایب رئیس مجلس لبنان با اشاره به استعفای 6 نماینده پارلمان این کشور و موضوع برگزاری انتخابات زودهنگام در لبنان گفت:
موضوع استعفای نمایندگان در نظام داخلی مجلس امر طبیعیه. با آنچه نخست وزیر درباره انتخابات زودهنگام پارلمان پیشنهاد کرده است تخلف نیست. ما این مسائل را بررسی میکنیم.
انا وعدت اللبنانيين انه ما راح اقبل مر هيدي الكارثه من دون محاسبه المسؤولين عنا.
بعد از تاکید حسن دیاب بر مجازات عاملان انفجار بندر بیروت و پیگیری محاکمه مفسدان اقتصادی، روند فشارهای برخی چهره‌های سیاسی متخلف و نزدیک به امریکا و آل سعود با همراهی خارجی‌ها به شدت افزایش یافت.
همه باید متحد و یکی باشیم. به طور حتمی توطئه‌های بیشتری علیه لبنان در جریان خواهد بود. نباید مجازات فاسدان و متخلفان فراموش شود.
آخرین مصوبه جلسه هیئت وزیران در 76مین کابینه لبنان ارجاع پرونده انفجار مهیب بندر بیروت به شورای قضایی این کشور بود. استعفای حسان دیاب آغاز رایزنی جریان‌های مختلف سیاسی برای معرفی یک نفر به عنوان مأمور تشکیل کابینه خواهد بود، روندی که رئیس جمهور لبنان زمان آن را اعلام خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
خب آقای دکتر کنعان مقدم، ممنونم که با ما همراه هستی در این بخش گفتگویی. بعد از انفجار مرگبار در بندر بیروت لبنان، خب روند تحولات در این کشور تقریبا تا حدودی برخی رو هم غافلگیر کرد. متعاقب این انفجار ما در روزهای اخیر اعتراضات خیابانی داشتیم بنا به آنچه که به عنوان شرایط نامطلوب اقتصادی خوانده میشه. آقای نخست وزیر هم استعفا میکنه و به حال سناریوی مختلفی که به نظر میرسه خارج از لبنان داره برای این کشور طراحی میشه. ارزیابی هستالی رو بشنویم.
خب همونجور که اشاره فرمودید، سناریویی که برای لبنان چیده شده بعد از جنگ‌های داخلی لبنان و ائتلاف طائف و قرارداد طائف بر این اساسه که با مشارکت همه گروه ها، چه شیعه چه سنی چه مسیحی، دولت ها شکل بگیرند. رئیس پارلمان شیعه باشه، رئیس دولت سنی باشه و رئیس جمهور مسیحی. و این همیشه به عنوان یک قرارداد نانوشته در حال اجرا بود. اما چیزی که سناریویی که رژیم صهیونیستی و امریکایی ها و حتی فرانسه الان به دنبالش هستن، بحث خلای قدرت در لبنان هست. بله. تا بتونن به این طریق با اعمال فشارهای خودشون سیاستهای خودشون رو اعمال کنن. و بعد از انفجار هم خب پیشبینی میشد این سونومی که بعد از این اتفاق خواهد بود. این اولین چیزش این هستش که دولت استعفا بده یا سقوط کنه و بحث کابینه و انتخاب دولت جدید و حتی بحث انتخابات زودهنگام در لبنان و به لحاظ ساختار قدرتی که در پارلمان وجود داره برای تعیین دولت جدید، ممکنه این اختلافات در درون پارلمان هم باعث بشه که نتونن به یک دولت منسجمی دست پیدا کنن. چیزی که مشخصه هست این هستش که آقای حسن دیاب به دنبال این هستش که در این حالی که به عنوان مسئول دولت پیشبرد امور مسئولیت داره که کارها رو دنبال کنه، بحث پیگیری کسانی که باعث این انفجار شدن رو دنبال خواهد کرد و در استعفایی هم که داد اشاره کرد به اینکه فساد سرتاسر حاکمیت رو در بر گرفته و این اتفاقات از همون مراکز فاسدی هستن که از دولت هم قدرتشون بیشتره. به نظر میاد ما وارد یک عرصه جدیدی از تحولات در لبنان خواهیم شد و برخلاف دخالت هایی که آقای مکرون در سفرش به بیروت داشت و خواستار اصلاحات در بیروت و لبنان بود که بیشتر به دنبال این هستن که هدفشون تضعیف مقاومت، خلع سلاح حزب الله و گرفتن قدرت در لبنان توسط گروه های وابسته به خودشون که عمدتا در گروه های 14 مارس و هماهنگ با اونها وجود داره، برخلافش گروه ائتلافی با حزب الله گروه 8 مارس سعی بر این دارن که دولت رو تقویت کنند و ثبات اقتصادی و سیاسی در لبنان شکل بگیره و مثال امنیتی کمتری داشته باشه. اما از حوادثی که این چند روزه اتفاق افتاد، تظاهرات خیابانی و درگیری‌ها که وجود داره، حاکی از این هستش که جریان 14 مارس به دنبال ایجاد آشوب در داخل لبنان و حتی جنگ داخلی هست برای اینکه بتونه قدرت آینده لبنان رو در اختیار خودش داشته باشه.
بله آقای دکتر کنون مقدم، خب یکی از حوزه‌هایی که معمولاً بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در واقع سپهر سیاسی لبنان دنبال می‌کنن، موضوع مقاومت، جنبش حزب الله و تضعیف این جریان هستش که ساعتی بعد از حادثه انفجار در بندر بیروت یورو نیوز اعلام کرد که این انفجار در محل انبار موشک‌های حزب الله بوده. بعد آمریکایی‌ها مواضع دیگری رو مطرح کردن، حتی الان سعی میکنن که به هر حال استعفای آقای دیاب رو نوعی شکست برای حزب الله تلقی بکنن، در حالی که خب همه میدونن نخست وزیر مستعفی لبنان در قالب ائتلاف مقاومت تونستش که به این سمت برسه و خیلی ها تلاش میکنن که به هر حال شرایط موجود در لبنان رو به گردن حزب الله بیاندازن. الان در بین مردم لبنان چه دیدگاهی وجود داره در خصوص چرایی تحولاتی از این دست که الان لبنان رو به سوژه اول رسانه‌های دنیا تبدیل کرده؟
خب یکی از پازل‌هایی که اون سناریو داره بحث تضعیف مقاومت همونجوری که اشاره کردین و از همون ابتدا این موضوع در رسانه‌های وابسته به صهیونیستی و آمریکایی مطرح شد. همه میدونن که بندر بیروت یکی از نقاط بسیار حساسی است که عمدتاً در اختیار جریان المستقبل و آقای ستریدی و منطقه اون هستش و حزب الله چندان ورودی در اونجا نداره و فقط اگر کالایی داشته باشه برای ترخیصش از اونجا اقدام کنه و انبارها اکثرا در کنترل و قدرت اطلاعاتی و امنیتی گروه جریان المستقبل است. اگر بخوایم سه تا سناریویی که پیش فرض هست مطرح بکنیم، یکی اینکه این انفجار با هماهنگی رژیم صهیونیستی و یک اقدام تروریستی بوده و آقای ترامپ هم یکی دو بار اشاره کرده که با انفجار بمب یا موشک این اتفاق افتاده.
بله تعبیر حمله رو به کار برد.
این خب نشون میده که صهیونیست‌ها به دنبال این بودن که همچین اتفاقی بیفته و بارها هم به دولت لبنان به همین آقای حسن دیاب اعلام کرده بودن که زیرساخت‌های لبنان در کنترل در اهداف ما هستش و هر موقع بخوایم میتونیم بهش حمله کنیم که هیچ زیرساختی مهمتر از بندر بیروت الان در لبنان نیستش. پس این سناریو احتمال خیلی زیادی داره. حالا شواهد قرار هستش که ما خودمون پیشنهادمون بود که یه گروه حقیقتیاب باید تشکیل بشه که همه گروه ها حتی حزب الله درش حضور داشته باشن که واقعیت های موضوع مشخص بشه، یا اینکه اقدام خرابکارانه در داخل انبارها اتفاق افتاده و من در برنامه‌ای هم که داشتم با توجه به تخصصی که در این زمینه دارم اعلام کردم این مقدار مواد منفجره 2750 تن نیترات آمونیوم بدون چاشنی غیر قابل انفجاره و اینکه این انفجار شکل گرفته حتما یک چاشنی که شامل یک موشک یا یک بمب از پیش کار گذاشته شده این ممکنه وجود داشته باشه و به نظر میاد که این اقدام خرابکارانه هم ممکنه وجود داشته باشه. بحث بعدی حادثه طبیعی یا حادثه‌ای که اتفاقی بوده، حالا بعضی هم میگن جوشکاری بوده، ولی تمام اینا اگر اتفاق هم افتاده باشه این انبار با این حجم نمیتونست منفجر بشه بدون داشتن یک چاشنی قوی. به این خاطر به نظر میاد که رسانه‌های وابسته به صهیونیستی آمریکایی به دنبال فرصت طلبی برای این موضوع هستن که فشار روی حزب الله و مقاومت بیفزاین. مردم لبنان میدونن و تجربه دارن که بدون قدرت مقاومت و حزب الله هرگز نمیتونن در مقابل صهیونیست‌ها بایستن و امنیتی که الان وجود داره در لبنان مرهون مقاومت و حزب الله هستش و همشون هم در خیابان‌هایی که الان تظاهرات میکنن و بعضیاشون شعارهای علیه حزب الله میدن کاملا مشخص است که اینها با یک برنامه خاص و یک تدارکات خاصی از قبل تعیین شده با حمایت فرانسه و تبلیغات صهیونیستی آمریکایی دارن این کار رو انجام میدن برای اینکه مقاومت رو تحت فشار قرار بدن که از مواضع خودش عقب نشینی کنن. تجربه نشون داده که باز مردم به مقاومت روی خوش نشون خواهند داد و از اون حمایت خواهند کرد.
بله، متشکرم از توضیحات جناب علی دکتر کنانی مقدم. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خداحافظ.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به حوادث اخیر لبنان و استعفای نخست وزیر این کشور آقای دکتر کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. پاسخگوی پرسش های ما بودن.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در سومین بخش گفتگویی به سوژه خواهیم پرداخت که در این روزها به عنوان یکی از سوژه های اصلی رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم تبدیل شده، موضوع تعویق زمان برگزاری کنکور. آقای دکتر منادی، رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام، سلام و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر منادی عزیز، بفرمایید که آخرین تصمیمات در خصوص زمان برگزاری کنکور در قالب در واقع کارگروه هایی که حالا متشکل از حالا ستاد ملی مقابله با کرونا در کمیسیون آموزش تحقیقات یا دولت هست به چه جنبندی رسیده؟
بله، اولا بحث کنکور مستتر است که بعد ماجرای کرونا خب به تعویق افتاد و تا اینکه 4 اردیبهشت 1399 ستاد ملی کرونا یک زمانهایی رو سه تا زمان برای ما معرفی کرد.
بله.
که برای کنکور دکترا، کنکور کارشناسی ارشد و کنکور سراسری. در مورد کنکور دکترا و کارشناسی ارشد ما مشکل که بود بحث تعویق پیش اومد که 2 در یک مرحله تعویق افتاد و بعد از اینکه تعویق افتاد در مورد کنکور سراسری بحثی که ما داشتیم این بود که پروتکل هایی که برای مقابله با بیماری کرونا جلوگیری از آلوده شدن بچه‌هامون باید رعایت بشه رو ما در سطح کارشناسی ارشد قبول نداشتیم. جلسه گذاشتیم، آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس معمول کرد ما بردیم دنبال قضیه و از سوی کمیسیون آموزش تحقیقات یه جلسه در صحن مجلس گذاشتیم. دوستان اومدن، وزیر محترم بهداشت اومد، وزیر محترم علوم و وزیر محترم ورزش هم اومدن و خب قول‌هایی دادن وزیر ورزش کل اماکنش رو که 8000 ورزشگاه در کشور در اختیار ما قرار داد برای کنکور. بعدش هم خب در جلسه دوم در دفتر آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت گذاشتیم که در این جلسه به یک کمیته رسیدیم که پروتکل‌های جدیدی در حالت سختگیرانه‌تر برای برگزاری کنکور سراسری بذاره. اینا که انجام دادیم مسئله به این شکل شد که وزیر محترم در جلسه دیروز که بعد از ظهر دفتر آقای دکتر نمکی تشکیل شد پروتکل‌هایی رو معرفی کردن. بعد معرفی این پروتکل‌ها وزیر علوم زیر بار نرفت، فرمودن که من نمیتونم با این فاصله 2 و این همه حالا غیر بحث هزینه چیزی از اون پکای بهداشتی که بعد به تعداد 1.5 میلیون باید تهیه میشد و خیلی هم مثلا که وزیر هم بهداشت بوده گرفت، ولی بحث فاصله گذاری یعنی 2 بین دانشجوها بحث دیگه هم خب در مناطق مختلف بود. اینا اعلام کردن که در این یه هفته مونده به آزمون من نمیتونم انجام بدم، وقت بدید. درخواست استمهال کرد، ما اونجا بررسی کردیم گفتیم خب اگه نمیتونیم اون سطح پروتکل ها در حد کارشناسی ارشد قبول نداریم، باید در حد عالی و سختگیرانه تر باشه و این اتفاق افتاد، تعداد ناظرها زیاد باشه، جلوگیری تقلب در کنکور قطعا اجرایی بشه و اون روشایی که داریم و موانعی که در قبلا بود مشکلاتی که بود و نهایتا دیروز درخواست کرد وزیر محترم اون همونجا که برای استعمال ما جمعی که بودیم موافقت کردیم که به ستاد ملی کرونا داده بشه بعد همونجا ستاد ملی کرونا چه دبیرش هم خود آقای دکتر نمکیه موضوع مطرح شد که یک ماه کنکور عقب بیفته. احتمال میدم که یک ماه یا دو هفته یا سه هفته ستاد ملی کرونا به زودی با تعویق کنکور موافقت کنه. بین 20 تا 30 شهریور احتمال قوی ما کنکور رو برگزار بکنیم. و علت چیه؟ میگه کنکور سراسری جمعیت 1.5 بالای 1 میلیون جمعیت داریم در کنکور سراسری. یک نکته دیگه، بچه‌ها اینجا خیلی آشنا به نظر ما مراقبت نمیتونستن بکنن که از این بحث آلودگی در یه فضای 4.5 ساعت بشینه با ماسک پشت کنکور بشینه پشت صندلی. مسئله دیگه بحث خدمتتون عرض بکنم ساعتش بود که 4.5 ساعت طول میکشه و تعداد زیاد دانشجوها در این داوطلبان که همه اینا دست به دست هم داشت که ما این کنکور رو برای رعایت هرچه بیشتر پروتکل ها و نگهداری جان عزیزانمون، حفظ سلامت عزیزانمون، یه 20 روز تا یه ماهی به تعویق بیفته تا در این مدت همه پروتکل ها رعایت بشه تا یه کنکور خوبی رو داشته باشیم. و قطعا بین 20 تا 30 شهریور اگر موافقت کنه استاد ملی کرونا کنکور به تعویق خواهد افتاد.
بله آقای دکتر، اشاره فرمودید که تقریبا یه بازه زمانی بین 4 تا 5 ساعت برای زمان پاسخگویی به سوالات وجود داره. خب این زمان طولانی هست اگر که به هر حال قرار باشه مثلا بعضی از حوزه‌های انتخابی حوزه‌های سرپوشیده‌ای هم باشه، حتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم باز ضریب به هر حال خطر بالاست. آیا نمی‌شود اینها رو مثلا سوالات عمومی رو یا آزمون عمومی رو جدا گرفت، آزمون‌های اختصاصی رو مثلا یه روز دیگه گرفت؟
بله اینا پیشنهاد شدن که زمان کم بشه. ما حالا سوالات آماده شده بود، یه تمهیدات فراهم شده که موافقت نشد و نهایتا تلاش اینه که انشاءالله به فضل الهی ما در ظرف همین 20 روز آینده این آزمون رو برگزار کنیم انشاءالله.
بله آقای دکتر، من یک دو سوالم بپرسم چون حالا به حال
تعویق یعنی عذرم 20 شهریور تا 30 شهریور.
بله آقای دکتر، موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه هم باز جز سوالات مردمه. الان با این در واقع شیوعی که ما در حوزه کووید 19 داریم باز نگرانی ها زیاد شده. از اون طرف هم به نظر میرسه که آموزش پرورش هم صرفا با همون سازوکارهای سال گذشته خودش بر سال تحصیلی گذشته داره وارد سال تحصیلی جدید میشه. اگر قرار باشه آموزش ها حضوری نباشه و به حال آموزش های مجازی شکل بگیره، الان آیا شما پیگیری میکنید که به حال این زیرساخت‌های فنی
بله،
فراهم
بله.
بشه؟
درو ما ان شاءالله در هفته آینده یه جلسه رو در محل اردوگاه با هنر با وزیر محترم و کمیسیون خواهیم داشت. پیگیر بحث آزمون آموزش مجازی هست. ما حدودا 3 میلیون نفر دانش آموز داریم که امکان داشتن موبایل یا لپتاپ و تبلت ندارن. خیلی عدد بزرگی. در بین هستیم که دولت تامین کنه اینها رو و همچنین بحث آموزش مجازی ببین چند درصدی میخواد مجازی بشه. آیا شاد در آموزش پرورش که تعداد 12-13 میلیون پوشش داد آیا با کیفیت بهتری برگزار میشه؟ و اینکه خیرین رو وارد ماجرا بکنیم که چطور خیرین مدرسه ساز داری خیرین تعمیم کننده این دیوایس ها یا ابزار مثل موبایل رو برای بچهای ما داشته باشن. و کلا در این اسمت یک نفر از بچهای ایران به خاطر نداشتن موبایل از تحصیل باز نمونه
انشاءالله.
در طی زیر ساختا و تامین بودجه لازم و کمک گرفتن از خیرین در جامعه هستیم
انشاءالله که این اتفاقات ارزشمند رخ بده. آقای دکتر منادی عزیز، برای شما آرزوی توفیق دارم.
خیلی ممنون. من هم برای حضرت عالی خیلی خوشحال شدم.
متشکرم. خدا نگهدارتون. خداحافظ. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع تعویق در زمان برگزاری کنکور سراسری. آقای دکتر منادی، رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس، پاسخگوی پرسش‌های ما. همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ساعت 19:29 دقیقه است. شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو شنونده باشید. اینجا تهران جامجم استدیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.